شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 خوش آمدید. تاریخ شنبه چهارمین روز از بهمن ماه سال 1404، من رویا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبانی شما رو بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو با خبر و تحلیل و گزارش. اما ابتدا چکیده ای از آنچه در این برنامه یک ساعته خواهید شنید. از اینترنت ناپایدار در ایران خواهیم گفت، از هشدارها درباره دسترسی حکومت به داده های شخصی کشته شدگان و بازداشتی ها، به تحریم های تازه ناوگان سایه جمهوری اسلامی میپردازیم، از فشار تازه آمریکا بر شبکه نفتی جمهوری اسلامی خواهیم گفت و روایت تلخ از خیابان‌های تهران را خواهید شنید. شهادت یک معترض که در 18 دیما با تفنگ ساچمه‌ای به صورتش شلیک شد. دو شرکت هوایی ایر فرانس و KLM بامداد روز شنبه اعلام کردند که تا اطلاع ثانوی بر فراز ایران و منطقه خاورمیانه پرواز نخواهند کرد. شرکت هواپیمایی هلندی KLM روز شنبه اعلام کرد تا اطلاع ثانوی به چندین شهر در خاورمیانه پرواز نخواهد داشت و از حریم هوایی چند کشور از جمله ایران و عراق عبور نخواهد کرد. تصمیم دو شرکت های هواپیمایی اروپایی پس از اون گرفته شد که دونالد ترامپ شامگاه پنج شنبه گذشته اعلام کرد نیروهای نظامی بزرگ ایالات متحده شامل ناوگان کشتی های جنگی به سمت ایران در حرکت هستند. رئیس جمهوری آمریکا گفته شاید مجبور نشویم از آنها استفاده کنیم. ما کشتی های زیادی را به آن سمت میفرستیم فقط برای احتیاط. ما یک ناو گروه بزرگ را به آن سمت گسیل کردیم تا ببینیم چه میشود. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه هم روز جمعه گفته نشانه های وجود داره که اسرائیل همچنان در پی یافتن فرصتی برای حمله به ایران و هشدار داده که چنین اقدامی میتونه بی ثباتی منطقه رو بیش از پیش تشدید کنه. محمد زرقامی در این باره با حسین آریان، تحلیلگر دفاعی و نظامی در بریتانیا، گفتگویی داشته که با هم میشنویم.
این نقل انتقالات واقعا شدیده، واقعا از جهاتی باعث نگرانیه و همینطور جای بحث داره که آمریکا واقعا میخواد چیکار بکنه با اینا.
فکر نمی‌کنید که این میتونه نشونه ای از این باشه که ایالات متحده میخواد جمهوری اسلامی ایران رو بیشتر تحت فشار قرار بده یا چون این تهدیدی رو مثل شمشیر داموکلس بالای سر جمهوری اسلامی نگه داره در این شرایط؟ چون ما پیام‌های متفاوتی رو می‌بینیم از گفتگو تا تهدید نظامی. به هر حال مجموع این رو بخوایم نگاه کنیم، آیا آمریکا واقعا در سیاست‌های خودش می‌بینه که بخواد یک درگیری رو با ایران آغاز کنه در شرایطی که کشورهای منطقه هم نگرانی‌های خودشون رو دارن؟
یکی از موارد میتونه این باشه. آمریکا این نقل انتقالات رو کاملا اعلام کرده، رسانه‌ها اعلام کردن، با بوق کرنا که دارن حرکت میکنن، خیلی آشکار.
یعنی بعد تبلیغاتیش به نظر شما این بار شدیدتر بوده؟
همین، واقعا من همیشه رجوع میکنم به اون حساب دیپلماسی ناوچه های توپدار. اون دیپلماسی میدونیم که یه دیپلماسی به حساب قدیمی بوده، مال قرن 19 بوده، با موشک و ظهور و موشک و ناوهای مدرن دیگه اون استراتژی به معنای کلاسیک نداره. ولی من این رو یک نوع دیپلماسی جدید ناوچه های توپدار میبینم، یعنی برای نمایش قدرت نیروی دریایی بدون درگیری، برای اینکه فشار بیاره و سیاست خارجیش جلو بره. برای اینکه جمهوری اسلامی تحت فشارهای اقتصادی هست، جنگ‌های روانی هم که پشت سر هم داره اجرا میشه، جنگ‌های سایبری هم که جزش هست، بنابراین همه اینا شاید یکی از مواردش این باشه، تأکید میکنم شاید، که جمهوری اسلامی فکر میکنن که در وضعیت بسیار بسیار ضعف قرار داره از نظر تامین امنیت داخلی، از نظر مشروعیت سیاسی، بنابراین میخوان فشار بیارن که بتونن حد اکثر امتیاز رو از جمهوری اسلامی بگیرن. حالا ممکنه به صورت دوباره آماده کردن جمهوری اسلامی و احیای گفتگو باشه که آمریکا در نظر داره که بتونه حد اکثر امتیازات و اون مطالبات خودش رو از جمهوری اسلامی بگیره. ولی از یه طرف دیگه هم علاوه بر این بود میتونه این باشه که شاید قصد حمله داره.
ولی به هر حال این قصد حمله آقای آریان میتونه عواقبی رو داشته باشه. کشورهای منطقه تا چه اندازه آمادگی این رو دارن که بتونن یک موضوعی شبیه این رو هضم کنن؟ از طرف دیگه اصلا جمهوری اسلامی آیا آماده هست در برابر چنین حمله ای با توجه به مشکلات داخلی که باهاش دست به گریبان نارضایتی عمومی و به ویژه بعد از سرکوب گسترده‌ای که صورت گرفته و عملاً شکاف بین دولت و ملت دیگه عمیق‌تر از گذشته شده؟
دقیقاً. اگر هدف این باشه که احساس می‌شد در جریان اون اعتراضات گسترده که بیاد حمله بکنه سیستم فرماندهی کنترل نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و به طور کلی بسیج رو از بین ببره و اینا رو دچار آشفتگی بکنه که بتونند کمکی باشه به اعتراض کنندگان که بتونن اینا موفق بشن.
یعنی اون داستانی که ایشون گفته بود، آقای ترامپ گفته بود که کمک در راه هست، شما این رو در کنار این قرار نمیدید؟ این تحرکی که الان ما میبینیم از سمت ناخب
در حال حاضر قرار نمیدم، ولی اگه هدف این باشه به هر صورت اگه فرض رو بریم بذاریم که باز میخواد یک حمله صورت بده که اینا رو کاملا ضعیف بکنه که شاید دوباره در خیزش بعدی مردم موفق بشن یا ترغیب بشن، چون این مسئله آتش زیر خاکستره که دوباره به پا خیزن، یک نکاتی در اینجا نهفته است که بسیار بسیار مهمه. یک، خودتون میدونید که کشورهای عربی از جمله قطر، عربستان سعودی و دیگر کشورها گفتن که از پایگاه‌های ما برای حمله به ایران استفاده نکنید. بنابراین این یک گروه ضربت رو با ابراهام لینکلن داره به منطقه میفرست. از طرف دیگه تا اسرائیل نگران بوده برای اینکه آمادگی نداشته. شما اگر به جمهوری اسلامی حمله بکنید جمهوری اسلامی واکنش نشون خواهد داد.
یعنی اینو شما در راستای اون پیامی هم که رد و بدل شده بود از طریق آقای پوتین هم می‌بینید؟
100%. برای اینکه جمهوری اسلامی واکنش نشون خواهد داد اینجا مسئله وجودیشه. این بار احساس من اینه که با تمام قوا پاسخ خواهد داد. به این پاسخ کجا خواهد بود؟ یعنی این اقدامات تلافی جویانه علیه اسرائیل خواهد بود. اسرائیل واکنش نشون خواهد داد. مسئله کنش واکنش خواهد بود.
ولی خب جمهوری اسلامی واقعا توانایی این رو داره که در میانه این همه بحرانی که باهاش روبروه بخواد چنین کنش و واکنشی رو انجام بده و این تاباوری رو شما میبینید در جمهوری اسلامی؟
حتما میبینم. چرا؟ برای اینکه با مشکلات بسیار زیاد و عدیده جمهوری اسلامی روبرو است، با تأمین امنیت داخلی این مسئله خارجی است. جمهوری اسلامی کماکان تعدادی از موشک‌های خودش رو داره، سعی کرده که خودش رو تا سرحد امکان توان نظامی خودش رو بازسازی بکنه. سوخت گرفت، قطعات گرفت، کمک‌هایی را از چین دریافت کرد. یکی از نگرانی‌ها حتی برای اسرائیل همینه، برای اینکه در اون جنگ 12 روزه روزهای آخر، حالا چه از جمهوری اسلامی خوشمون بیاد نیاد، بسیاری از موشک‌های ایران از اون سیستم پدافند هوایی عبور کردن. حالا آمریکا اینا رو داره میاره، یکی از احساس و برداشت‌ها اینه که خوب داره طوری چینش نیروها رو داره انجام میده که اگه اسرائیل مورد هدف قرار گرفت بتونه ازش دفاع بکنه، خود آمریکا هم بتونه کاری انجام بده.
یعنی به هر حال ایران رو به نوعی داره محاصره میکنه ایالات متحده آمریکا با این اقدامش.
داره محاصره میکنه، در این حال نمایش قدرت هم هست. یعنی این همه شما ناو وارد منطقه میکنید، این کارا رو داریم انجام میدیم. در مورد خود مثلا اسرائیل هم داره خودش تقویت میکنه، حتی هواپیمای سوخت‌رسان KC-46 رو هم گرفته، حتی داره تمرین میکنه و به احتمال قوی با سوخت‌رسان‌های آمریکایی که تو لیکنهف یعنی پایگاه هوایی بریتانیا هستن دارن تو هوا تمرین میکنن که خودشون رو آماده بکنن.
صحبت‌های حسین آریان رو شنیدید، تحلیلگر دفاعی و نظامی در بریتانیا که از آمادگی و تغییر ساختار نظامی در خاورمیانه گفت. در همین روزها که به هر حال همه منتظرن هم ببینن چه اتفاقایی در منطقه خواهد افتاد، ایالات متحده در ادامه افزایش فشار بر جمهوری اسلامی 9 کشتی و 8 شرکت خدمات دریایی مرتبط با ناوگان سایه ایران رو به دلیل نقش اونها در دور زدن تحریم‌های نفتی و تأمین منابع مالی سرکوب اعتراضات و قطع اینترنت به فهرست تحریم‌های خودش اضافه کرده. اما این تحریم‌ها واقعا چه ضربه‌ای به صادرات نفت ایران می‌زنه؟ سوالی که در گفتگو با دارقا خاتون‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی ساکن باکو به اون پرداختیم.
سال 2025 شمار کشتی هایی که در کار قاچاق نفت ایران بودن و تحریم شدن دو برابر سال 2024 بود، یعنی حدود 65% از نفتکش های درگیر در حمل نفت ایران تحریم شدن. در دور جدید تحریم هایی که دیروز انجام شد، ما میبینیم که به غیر از کشتی هایی که نفت حمل می کنن، چند کشتی حامل گاز مایع ایران هم تحریم شده. اگه برگردیم به سال 2025، به رغم احیای فشار حداکثری، صادرات روزانه نفت خام ایران به چین، یعنی نفتی که تحویل چین داده شده، 1,380,000 بشکه در روز بود، نسبت به 2024 فقط 7% افت داشته. به غیر از نفت خام و میعانات گازی، ایران روزانه 820,000 بشکه محصولات نفتی شامل نفتا، مازوت و گاز مایع LPG داشت که نسبت به 2024 تغییری نکرده. یعنی اگه آمریکا بخواد واقعا اون فشار حداکثری رو که هدفش افت چشمگیر درآمدهای نفتی و صادرات نفت ایران هست رو اجرایی بکنه، در واقع بایستی سیستم لوجستیک حمل نفت ایران، همین شبکه نفتکش‌های موسوم به ناوگان ارواح رو کلاً فلج بکنه. آمارهای تنکر ترکرز رو داریم. سال 2025 1500 نفتکش عضو ناوگان ارواح بودن که 40% اونها در خدمت ایران بودن.
به ناوگان ارواح یا ناوگان سایه اشاره کردید. به نظر میرسه به غیر از آمریکا، اروپا هم روی این ناوگان الان هم حساس شده و تمرکز بیشتری داره. فکر میکنید هماهنگی آمریکا و اروپا تا چه حد میتونه مسیرهای دور زدن تحریم ها رو محدود کنه یا فروش نفت رو پرهزینه تر و پر ریسک تر کنه برای جمهوری اسلامی؟
بله، از 1500 نفتکش که کلن عضو ناوگان ارواح هستن، نفت ایران، روسیه و ونزوئلا رو قاچاق میکنن. حدود 750 نفتکش هم توسط اتحادیه اروپا و هم توسط آمریکا تحریم شدن. یعنی این نفتکش ها بعضن برای روسیه کار میکنن که اتحادیه اروپا بسیار روی اون حساس هست به خاطر تهاجم نظامی روسیه به اوکراین. بخشی از اون هم برای ایران و ونزوئلا کار میکنن. باز هم میگم این نفتکش ها بعضن برای ایران، بعضن برای روسیه حمل نفت میکنن و اگه اتحادیه اروپا چشمش رو به ناوگان ارواح حامل نفت ایران ببنده، در واقع چشمش رو به کشتی هایی بسته که بعضن نفت روسیه رو هم حمل میکنن. لذا من فکر میکنم با توجه به این که مکانیزم ماشه فعال شد و تحریم های بین المللی هم برگشت، اتحادیه اروپا از این به بعد حساسیت خیلی بیشتری از قبل نسبت به این ناوگان خواهد داشت.
اشاره کردید به روسیه و ونزوئلا، کنار نام ناوگان سایه جمهوری اسلامی اینها رو آوردید. با اتفاقاتی که حالا افتاده در ونزوئلا، از این سو وضعیت روسیه، فکر می‌کنید اینها چه پیامی یا چه تأثیری میتونه داشته باشه بر بازار جهانی نفت؟
خب ونزوئلا روزانه حدود 1,000,000 بشکه تولید نفت داره، بخش اعظم اون رو صادر میکنه. اما ما وقتی نگاه میکنیم به حجم تولید نفت مازاد در دنیا، آژانس بین‌المللی انرژی تخمین زده که حدود 3,850,000 بشکه الان روزانه نفت مازاد در دنیا تولید میشه. به غیر از این حجم عظیمی از نفت مازادی که تولید میشه، حدود 400,000,000 بشکه الان نفت روی آب تحریمی وجود داره. یعنی نفت روسیه، ونزوئلا و ایران که در اطراف آبهای چین لنگر انداختن یا حرکت میکنن که ردیابی نشن، حجم عظیمی هست. 170,000,000 بشکه از این رقم فقط نفت ایران هست. یعنی حجم عظیمی از نفت هم تولید میشه، هم ذخایر نفت روی آب دنیا الان خیلی بالا هست. ما میبینیم که به رغم بازداشت رئیس جمهور ونزوئلا، توقیف چندین نفت کش این کشور توسط آمریکا، قیمت‌های نفت اصلا تغییر نکرد و الان میبینیم که با تهدیدهای نظامی الان ناوگان دریایی آمریکا دارن میرن به سمت ایران و احتمال زیادی هست که حداقل ترمینال های نفتی ایران رو ضبط بکنن، حالا معلومم نیست چنین کاری بکنن یا نه. ما میبینیم که قیمت نفت چندان تغییر نمیکنه. چرا؟ چون حجم عظیمی از نفت مازاد الان در دنیا تولید میشه.
دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی ساکن باکو، از تحریم ناوگان سایه جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده گفت. یک شاهد عینی از اعتراضات اخیر در ایران از شبی در خیابان‌های تهران میگوید که به گفته خودش فراموش نشدنی و خونین بوده. شبی که در اون از ناحیه صورت هدف اصابت ساچمه قرار گرفته و شاهد برخوردهای خشن ماموران حکومتی با معترضان بوده. روایت پیش رو حاوی توصیف‌های بسیار تلخ و خشونت‌آمیزه و شنیدنش برای همه مخاطبان توصیه نمیشه.
من از تهرانم. دو هفته از حالم خیلی بده. پنج شنبه 18 دی طبق فراخوان شاهزاده ما رفتیم سمت میدون صادقیه. میدون صادقیه رو تصرف کردیم، از جنوب از سمت میدون آزادی گاردیا اومدن. تو صورت من ساچمه شلیک کردن. تمام صورتم پر خون شده بود. فرار کردیم تو کوچه های فرعی. 30-40 نفر زخمی شده بودیم. یکی تو دستش ساچمه خورده بود، یکی تو سرش، یکی تو بدنش، یکی تو پاش. همه زخمی بودیم. در یه ساختمون باز بود، رفتیم تو پارکینگ. چند نفر که فکر میکردن من چشام آسیب دیده منو بردن بالا. یه نیم ساعتی بالا بودیم، صدا شلیک از پایین اومد، صدا جیغ و داد اومد. ما از ترسمون فقط برقا رو خاموش کردن تو اون آپارتمان. بعدش ساعت تقریبا 12 شب بود، دیگه ساکت شده بود تو اون کوچه. من اومدم پایین، چیزی تو پارکینگ دیدم که من مرد 48 سال داغون شدم. گلوها رو بریده بودن، تیر خلاص زده بودن، رگ دستا رو بریده بودن، با قمه تو شکم این بچه‌ها فرو کرده بودن. من اصلا حالم بده، چی بگم؟ نمیتونم غذا بخورم، نمیتونم آب بخورم. گلوهای بریده شده، در پارکینگ کنده شده، با ماشین زده بودن به در پارکینگ که بیان تو ساختمون. بوی خون، بوی عم و عشا، بوی مرگ. نتونستم به هیچ کدومشون کمک کنم. اگه من بالا نمیرفتم تو اون آپارتمان، الان منم جز اون کشته شده ها بودم. همشون دخترای 17-18 ساله، پسرای 17-18 ساله، همشون کشته شده بودن. یه مش زندگی که بین رفتن. من تو خود میدون آزادی دویدم، کلی بالا آوردم، مشت مشت قرص اعصاب میخورم. ناجایی ها، نیرو انتظامی ها فقط باتوم داشتن. تمام آدم کشا لباس شخصی بودن یا بسیجی بودن، با قمه، با کلاشینکوف، با کلت راحت تیر خلاص میزدن. خیلی قشنگ سر می بریدن. من دیدمشون قمه به دست، یه سریاشون عربی حرف می زدن. انسان نبودم، من جهنم رو دیدم. فکر نمی کنم تا آخر عمرم دیگه آدم سالمی بمونم.
این صدای یکی از مجروحان 18 دی ماه بود در تهران که با تفنگ ساچمه‌ای به صورتش شلیک شده بود، اما در همان روز بسیاری قربانی گلوله‌های جنگی شدند. رها بهلولی پور، دانشجوی 23 ساله دانشگاه تهران، یکی از اونها، دختر جوانی که بر اساس نوشته‌هاش در شبکه اجتماعی ایکس و کانال تلگرامش دغدغه اجتماعی داشت، عاشق زندگی بود و دنبال آزادی. به گفته منابع رادیو فردا و نزدیکانش، او 18 دی ماه در جریان اعتراضات در میدان فاطمی تهران گلوله خورد و 19 دی ماه جان باخت. پیکرش در شهر زادگاهش در فیروزآباد استان فارس به خاک سپرده شده. فرشته غازی گزارش می‌دهد.
رها بهلولی پور دانشجوی 23 ساله دانشگاه تهران بود. دختر جوانی که بر اساس نوشته‌هایش که در شبکه اجتماعی ایکس و کانال تلگرامش منتشر کرده بود، دغدغه اجتماعی داشت، عاشق زندگی بود، دنبال آزادی بود.
زندگی ها جمعه که
او می گفت که باید عشقی داشت، عشقی بزرگ در زندگی، از آن رو که این عشق برای نومیدی های بی دلیلی که ما را در چنگ می گیرد عذر موجهی می تراشد. به گفته منابع رادیو فردا و نزدیکانش، 18 دی در جریان اعتراضات در میدان فاطمی تهران گلوله خورد، گلوله ریه‌اش را پاره کرد و 19 دی جان باخت. پیکرش در شهر زادگاهش در فیروزآباد استان فارس به خاک سپرده شده است. زهرا بهلولی پور که دوستاش رها صدایش بکنند، متولد 30 آذر 1381 بود. دانشجوی زبان ایتالیایی دانشگاه تهران و ساکن خوابگاه بود. از شرایط خوابگاه ناراضی بود. در کانال تلگرامش نوشته بود: دلم میخواد تا صبح توی خیابان باشم، اما به آن خوابگاه لعنتی برنگردم. عاشق تهران بود، می گفت تهران واقعا معشوقم، این شهر پرخطر شلوغ زنده پرشور و به قول او پر جریان آلوده. در کانال تلگرامش از روزمرگی هایش می نوشت، نقد فیلم می نوشت و از دغدغه های اجتماعی و گاهن سیاسیش. باد ما را خواهد برد، اسم کانال تلگرامش بود، البته به فرانسوی. همونجا که ساعتی پیش از آن که هدف شلیک گلوله قرار بگیرد نوشت، یک لحظه وحش شدم و فقط می خواهم بنویسم زن زندگی آزادی برای همیشه. از جمهوری اسلامی بیزار بود و بارها این جمله را در نوشته هایش تکرار کرده بود. زیستن زیر سایه جمهوری اسلامی را اینجور توصیف کرده بود که هر روز صبح که از خوابگاه میرم بیرون ته دلم مطمئن نیستم که شب بر میگردم یا نه. سازمان مجاهدین خلق ادعا کرده است که رها بهلولی پور از اعضای این سازمان بوده. نزدیکان و دوستانش اما به رادیو فردا گفتند که این ادعا دروغ است و رها فرسنگ‌ها با تفکرات این چنینی فاصله داشت. به گفته آنها همین ادعا باعث فشارهای مضاعف بر خانواده رها شده است. یکی از دوستانش به رادیو فردا گفته است که رها به هیچ گروه و دسته و سازمانی هیچ علاقه و نزدیکی نداشت. رها بهلولی پور نقد رضای یعقوبی مدرس فلسفه و علوم انسانی به دفترچه اضطرار تیم شاهزاده رضا پهلوی را در تلگرام خود منتشر کرده بود که معتقد بود نوعی دستورالعمل برپایی استبداد از طریق مدیریت بحران است. به گفته دوستانش او پر از شور و شوق زندگی و تلاش بود، از آغاز اعتراضات در خیابان بود، معترضی که برای زندگی بهتر به خیابان رفت. یکی از دوستانش نوشته است که او زندگی را دوست داشت، با کتاب نفس می‌کشید، با شعر رویا می‌ساخت، با موسیقی آرام می‌گرفت و در قاب‌های سینمای فرانسه جهان را جور دیگری می‌دید. در پست‌های رها بهلولی پور در شبکه ایکس و کانال تلگرامش عشق به زندگی پررنگ است. بارها نوشته بود که لبریز از زندگی است، که مست زندگی است با همه مشکلاتی که داشت. یک سال قبل از کشته شدنش نوشته بود در بی پولترین ارای زندگیم قرار دارم که روزانه یک وعده غذا را هم درست نمیتوانم بخورم. اما باز نوشته بود که اینکه روزی زمین را ترک میکنم قلبم را میشکند.
من حالم خوبه. یا خانم. اوکی باز.
با کراوات به دانشگاه می رفت. نوشته بود از اینکه توی دانشکده با کراوات شناخته می شوم خوشم می آید. یکی از دوستانش نوشته هیچ عکسی با حجاب اجباری از رها وجود ندارد. با انتشار عکسی از خودش و یک درخت نوشته بود که هیچ درختی بیشتر از درخت ایرج جنتی عطایی مرا ویران نمی کند. درختی که وقت تبر خوردن به فکر خستگی های پر پرنده هاست، به فکر غربت مسافر هاست.
من به فکر خستگی ها تبر بزن، من به فکر قربت مسافران، آخرین ضربه رو محکمتر بزن.
شش سال قبل از آن که گلوله در خیابان‌های تهران بر جان و تنش بنشیند، در 18 دی 1398 درباره هواپیمای اوکراینی که هدف موشک سپاه پاسداران قرار گرفت نوشته بود حبس مانده ایم در بازماندگان 176 نفر در نگاه آخر، حرف آخر، صدای آخر، لحظه آخر، در آتش آسمان، در چندین موشک، در سه روز دروغ، در صدای انفجار، در یک ویدیو، در چرا زدی، چرا دوبار زدی، در چرا سه روز دروغ گفتی، در یک جعبه سیاه، در یک خطای انسانی، همگی حبس شده ایم، مانده ایم. رها بهلولی پور در آرامستانی در فیروزآباد آرامیده و این نوشتهش در اینستاگرامش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که امیدوارم مرگم در گرمای زندگی باشد که برای زیستنش تلاش کردم.
صحبت های فرش قاضی رو شنیدید از رها بهلولی پور، دانشجوی 23 ساله دانشگاه تهران که 18 دیما در جریان اعتراضات در میدان فاطمی تهران گلوله خورد و 19 دیما جان خودش رو از دست داد. اما در ادامه همین اتفاقاتی که در ایران افتاده درباره همین سرکوب هایی که در اعتراضات ایران صورت گرفته، نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه برای بررسی همین سرکوب ها در ایران در ژنو برگزار شد. رها بهرینی کارشناس و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل از سخنرانان این نشست بوده که همکارم حمید فاطمی از او درباره این نشست سوال کرده.
نشست فوق‌العاده به درخواست کشورهای آلمان، ایسلند، انگلیس و مقدونیه برگزار شد با حمایت ده‌ها عضو دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل و اکثر کشورهایی که صحبت کردند اعتراض شدید خودشون رو نسبت به کشتار بی سابقه معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند و همینطور در رابطه با شکنجه، بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی قهری و استفاده از اعدام برای ارعاب و وحشت در مورد این موضوع هم ابراز نگرانی عمیق کردند و خواهان توقف اونها از مقامات جمهوری اسلامی ایران شدند. اینکه این نشست حدود دو هفته پس از این کشتار بی سابقه به صورت فوق‌العاده برگزار شده نشون میده که این بالاترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل متوجه وضعیت وخیم هست و اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران در حال ارتکاب جنایاتی هستند که باید از سوی سازمان ملل مورد تحقیقات جامع مستقل قرار بگیره و شواهد و مدارک این جنایت ها برای پیگیری های قضایی در آینده ثبت بشه. اظهاراتی که در ابتدا از سمت کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل مطرح شد هم بسیار قوی و نسبت به زبان گذشته اونها بی سابقه بودن. گزارشگر ویژه به طور مشخص به موضوع حق مردم ایران برای تعیین سرنوشتشون و بیان خواسته هاشون برای تغییرات بنیادین اشاره کرد و اینکه تفاوت بین یک حکومت دموکراتیک و یک حکومت اقتدارگرا اینه که فضایی رو فراهم بکنه برای مردمانش که بتونن خواهان تغییرات بشن و با توجه به این کشتار بی سابقه از جامعه جهانی خواست که در کنار مردم ایران باشن. خیلی از کشورهای دیگه هم همبستگی خودشون رو با مردم ایران مطرح کردن. اون چیزی که اما برای ما به عنوان عفو بین‌الملل و سازمان‌های حقوق بشری واضحه اینه که این اقداماتی که امروز انجام شد مهم بود ولی اصلاً کافی نیست. یعنی با تصویب این قطعنامه زمینه انجام تحقیقات عمیق و جامع در رابطه با جنایت‌های سابق و جاری در جریان این سرکوب خونین فراهم شده، ولی ما همچنان نیاز به سازوکارهای قضایی از طریق نهادهای دیگه سازمان ملل داریم که جنایت‌های جمهوری اسلامی مورد سازوکارهای عدالت کیفری قرار بگیره. به همین دلیل ما مثلا از اظهارات کشور لیختنشتاین در این نشست استقبال میکنیم که به طور مشخص گفت جنایت علیه بشریت در ایران باید از سوی دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی قرار بگیره و پرونده جمهوری اسلامی ایران باید به دادگاه کیفری بین المللی ارائه بشه و ما انتظار داریم که کشورهای دیگر هم این درخواست رو در سطح جهانی مطرح بکنن که یک پایانی بر این مسئولیت مقامات جمهوری اسلامی ایران از جنایاتشون قابل تصور بشه.
خانم بهرنی، چه نتیجه مشخصی از این جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل به دست اومد؟
در پایان این نشست یک قطعنامه به رأی گیری گذاشته شد که با اکثریت قاطع اعضا تصویب شد. 25 کشور رأی مثبت دادن و فقط 7 کشور رأی منفی دادن و چندین کشور هم 14 کشور هم رأی ممتنع دادن. این نتیجه گیری به خودی خود نشون میده که چطور اکثر کشورهای عضو شورا معترض به این کارنامه وخیم هستند. در قطعنامه‌ای که تصویب شد مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل به مدت 2 سال تمدید شده و این به این معنیه که کمیته حقیقت‌یاب ظرف ماه‌های پیش رو جنایات رو بررسی میکنه، نتیجه گیری‌های حقوقی به جامعه جهانی ارائه میده و این نتیجه گیری‌های حقوقی زمینه‌ساز پیگیری‌های قضایی در سطح جهانی میتونه باشه و عملا دست جمهوری اسلامی رو میبنده که روایات دروغین خودش رو در سطح بین‌المللی گسترش بده. و در این قطعنامه درخواست اختصاص منابع کافی به این کمیته حقیقت‌یاب شده که بتونه شواهد و مدارک عظیمی رو که از داخل ایران دارن به بیرون میان و این کشتار هولناک رو مستند میکنن جمع‌آوری و ذخیره بکنه که از دست نرن برای پیگیری قضایی در آینده. ولی همونطور که گفتم این نتیجه هرچند در بستر شورای حقوق بشر در واقع تنها نتیجه مثبتیه که شما میتونید بگیرید، یعنی کار دیگه ای از دست این شورا از نظر اقدام عملی برنمیاد، اما ما انتظار داریم که در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و توسط شورای امنیت پرونده جمهوری اسلامی ایران برای ارجاع به دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی قرار بگیره و همینطور سازوکارهای تاسیس عدالت کیفری. بنابراین این نشست با اینکه مهم بود، با اینکه در واقع صدای اعتراض جهانی رو به این کشتارها نشون میده و به مردم ایران نشون میده که تنها نیستن، ولی اقدام عملی و کافی نیست، اما به خیلی اقدامات دیگر جهانی در حمایت از مردم ایران که مورد این کشتارها قرار میگیرن و این سرکوب‌های خشن نیاز داره.
صحبت‌های رها بهرینی رو شنیدید، کارشناس و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل. از اجرای دیما و اوج اعتراض‌ها که به دلیل قطع اینترنت و حتی خطوط تلفن ارتباط ایرانیان از داخل مرزها با جهان خارج رو قطع شده، تا روزی که برخی کاربران تونستن هرچند محدود با برقراری اینترنت از دیده‌ها و شنیده‌های خودشون بگن، چگونه گذشت؟ بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی نوشته‌های کاربران ایرانی که تونستن در این یکی دو روز حتی برای لحظه‌ای دوباره به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشن.
این روزها با هر چراغ سبز آنلاین و متن کوتاه سلام خوبم یا خوبیم، یک ایرانی در گوشه ای از دنیا خوشحال می شود. حتی اگر این تماس کوتاه و موقتی باشد، آن هم بعد از 3 هفته پرتلاطم و خبرهای هولناک از کشته شدن هزاران معترض در جای جای ایران. اما کاربرهای عادی که بعد از گذشتن از 7 خانه رستم توانستند تنها دقایقی یا ثانیه های اینترنت داشته باشند، از دیده ها و شنیده هایشان چه گفتند؟ هومن در استوری اینستاگرامش نوشته که تنها سرکوب اعتراض نبود، هدف کشتار بیگناهان هم بود برای ترسافرینی. او نوشته که شهادت میده ماموران لباس شخصی مسلح به آبران پیاده هم و نه فقط به معترضان تیر جنگی شلیک کردند. پژمان اما در اینستاگرام خودش نوشته که من دقیقاً 2 هفته در خاموشی مطلق بودم، با بهت در سکوت. امید هم درباره کشته شدن بیگناهان در حساب کاربری ایکس نوشته که بدنش غمی رو احساس میکنه که ذهنش قادر به بیانش نیست. این غم و احساس سوگواری تقریباً در بین همه کسانی که توانستند فقط دقایقی از ایران به اینترنت دسترسی پیدا کنند دیده میشه. شیرین با اشاره به قطعی متوالی اینترنت که از 18 دی ماه شروع شد، در حساب کاربری ایکس خود نوشته که اندوهگین، نگران و سوگوار، آن به آن و یک به یک احوال عزیزی را جویا میشویم به امید پاسخ. اما وقایع روزها و هفته های اخیر آنچنان دور از انتظار بود که همچنان ابعاد تازه ای از رویدادها آشکار میشه و کاربرهایی که در این روزها به اینترنت دسترسی نداشتند بیشتر از آنچه گذشته می نویسند. نفیسه در حساب کاربری ایکس خودش نوشته که بعد از روزها قطعی اینترنت و انزوا، روزنه ای از ارتباط باز شد، هرچند که دیگر میلی نمانده. زنده ایم و به ناچار برای زمستانی که گذشت نامی نیست. کاربری به نام واری هم به یک رویداد تاریخی تلخ اشاره کرده و نوشته که اونهایی که واقعا از دوران سیاه هولوکاست رهایی پیدا کردند چطور بعدش دوام آوردن؟ من هر روز که بیدار میشم سینه‌ام از درد سنگینه. اما اتصال محدود ایرانی ها به جهان خارج بعد از روزها قطعی اینترنت، برخی از اونها رو نه تنها از خبرهای ناگوار که از برخی اخبار دیگر هم متعجب کرده. کاربری به نام ویکتوری در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که من بعد از چندین روز وصل شدم و دیدم پرچم ایران در ایکس به شیر خورشید تغییر کرده. اول فکر کردم بعضی کاربرها این کار رو خودشون کردن، تا اینکه با خوندن دیگران و خبرها فهمیدم که کار خود ایلان ماسک و ایکسه. کاربری به نام گربه ایرانی هم در شبکه ایکس نوشته که میخواستم وقتی وصل شدم اولین چیزی که مینویسم این باشه: من برای اولین بار بود که پرچم واقعی شیر خورشید رو در خیابانهای تهران دیدم. عکس نبود، خود پرچم بود که باد اون رو تکان میداد. تا چند لحظه مات مونده بودم و تکان خوردنش رو نگاه می کردم. اینها همه گوشه هایی از اولین نوشته های کاربرهایی بود که توانستند بعد از چند روز قطعی اینترنت در ایران و خاموشی مطلق، لحظاتی رو به آنچه دیدند و شنیدند اختصاص بدن و اون رو با دیگر کاربرها به اشتراک بگذارند. شما هم اگر بعد از چند روز بیخبری و بی اینترنتی وصل شدید، بدانید هر چند که شاید بشود از انتشار صداها برای چند روزی جلوگیری کرد، اما آنچه گذشته فراموش نخواهد شد.
بنیامین صدر از نوشته کاربران ایرانی گفت که تونستن در این یکی دو روز برای لحظه به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشن، اما آیا این دسترسی ناپایدار به معنای روزنه روشنی برای عادی شدن وضعیت اینترنت در ایرانه؟ این سوال رو از پویش عزیزالدین، پژوهشگر فناوری دیجیتال ساکن اسلونی پرسیدم و اینکه چرا اینترنت شرایط ناپایداری داره.
آن چیزی که در حال اتفاق افتادن است رو نمیشه به عنوان وصل شدن اینترنت و برقراری ترافیک خارجی اینترنت تلقی کرد، چرا که این نوساناتی که ما شاهد هستیم به نظر میرسه در پروسه وایت لیستینگ یا سفید سازی بعضی آدرس هاست. ببینید، در عالم شبکه به این وضعیت میگن که وضعیتی که تمام دریافتی اینترنت به صورت پیشفرض بلاک میشه، تمام آدرس ها به صورت پیشفرض مسدود میشه و اون وقت یه لیست سفیدی فقط میدن که این آی پی ها که حالا مال یه سازمانیه، مال یه کسب و کاریه، کسب و کاری که احراز صلاحیت شده یا برای اشخاص خاصی هستش. مثلا در روزهای گذشته تحریریه بعضی روزنامه‌ها وصل شدن به اینترنت، بعضی کسب و کارهایی که پیشتر آی پی شون رو ثبت نام کرده، شاید بگم 10% ترافیک برگشته، ترافیک واقعی. اون وقت وقتی گشایش این ریختی میشه، آدم‌های بیشتری هم به خصوص اونهایی که توان فنی دارن امکان اینو پیدا میکنن که یه مفری رو پیدا بکنن و به اینترنت وصل بشن، ولی همچنان این تعداد خیلی خیلی قلیله به نسبت کاربران عمومی اینترنت در ایران که بیش از 70 میلیون نفر هستن. این وصل شدن یک عده، اونم چند دقیقه در روز، 20 دقیقه، نیم ساعت، این به معنای اتصال پایدار اینترنت نیست، چه اینکه وعده برگشتن به وضعیت عادی همینجا برای ما جای سوال داره. برای اینکه اساساً آن چیزی که متولیان اینترنت و زیرساخت ایران به عنوان وضعیت عادی اینترنت ازش نام میبرن، ابداً از نظر ما عادی نیست.
با این تفاصیل به نظر شما بس باید منتظر باشیم که یک اینترنت انتخاب شده برای دسترسی افراد مشخص باشه و اینکه اصلا دیگه نباید منتظر این باشیم که برای مردم عادی اینترنت در دسترس باشه؟
برای من خیلی دور از دسترسه. اخباری که ما میشنویم و نوع چیدمانی که داره صورت میگیره، در واقع مکانهای تصمیم گیری رو بردن سمت جاهای امنیتی تر و آن چیزی که فراهم کردن از نظر زیرساختی به نظر ما نمیرسه که دسترسی عمومی به اینترنت به این زودی ها همچین امکانی به وجود بیاد. این دسترسی ها احتمالاً گزینشی خواهد بود.
فکر میکنید این پروسه که این افراد شناسایی بشن و اینترنت براشون مهیا بشه چقدر میتونه طول بکشه؟ یعنی چقدر ما این قطع و وصل شدن اینترنت رو خواهیم داشت؟
متاسفانه ما به اندازه کافی اطلاعات نداریم که جواب روشنی برای این سوال داشته باشیم، ولی زیرساخت‌های این گزینشی کردن و طبقاتی کردن اینترنت سال‌هاست که در حال آماده سازیه. یعنی از انواع لیست‌ها در صنوف مختلف اینها شروع کردن به اطلاع جمع‌آوری کردن، ثبت نام کردن با اسامی مختلف طی سالهای مختلف. در واقع اگه شما توجه کنید، فعالین حوزه حقوق دیجیتال سالهاست دارن درباره رسیدن به چنین نقطه‌ای هشدار میدن. اون موقع که گفته میشد که این اینترنت طبقاتی، این خودی و نخودی کردن، این اسامی بیشماری که گذاشتن روی اینترنت طبقاتی، یکی گفتن اینترنت فناورانه، یکی رو گفتن اینترنت دانشجویان، یکی رو گفتن اینترنت توریست ها، اما همه اینها به نحوی آماده سازی این لیست های دسترسی سفید دادن بود و بردن سمت اون پروژه قدیمی که هویت افرادی که در فضای مجازی فعال هستن و به اینترنت جهانی دسترسی دارن مشخص باشه، که بر پایه اون کنترل و نظارت بیشتری صورت بگیره روی در واقع محتوای تبادل شده توسط.
به هر حال مسدود کردن کامل اینترنت بعد از اعتراضات بود و اولین باره که اینترنت به این حد و تا این تعداد روز در ایران مسدود بوده. فیلترمان اشاره کرده به اینکه امکان داره کسانی که قربانی این اعتراضات بودن یا بازداشت شدگان این اعتراضات، گوشی‌های همراهشون به نوعی دست حکومت بیفته. چه نوع اطلاعاتی میتونه این گوشی‌ها در اختیار حکومت بذاره؟ و اصلا چه تهدیدی میتونه باشه؟
تهدید بسیار گسترده است. در خلاف گذشته کنشگران بازداشت‌های موقت رو پشت سر می‌ذاشتن، ما 2-3 ساله که شاهد این الگو هستیم که میان و دیوایس‌ها و ابزارهای الکترونیک کنشگران، فعالین سیاسی و فعالین رو می‌برن و از طریق همون براشون پرونده می‌سازن. یعنی اینا دیگه اصلا احساس نیاز نمی‌کنن که خود فرد رو ببرن برای بازجویی. دلیلش اینه که اطلاعات بسیار زیادی از ما در دیوایس‌هامون هست، توی گوشی‌هامون هست، ایمیل‌هامون، ابزار کامیونیکیشن تولز، ابزارهای ارتباطیمون، همه اینا حاوی اطلاعات مهمی هستن.
حالا کاری که باید بکنیم دقیقاً چه روش‌هایی برای کاهش خطر هستش، برای محافظت از داده‌هایی که شما اشاره می‌کنید؟
ما دو تا مرحله هستش. یکی این که وقتی گوشیتون رو گرفتن چه کار باید بکنیم، یکی هم اینه که اگر حالا افرادی آزاد شدن و گوشیشون رو پس گرفتن چطور باید امن‌سازی بکنم. یکی از اولین کارهایی که شما باید بکنید اینه که به یک آدم امنی در اطرافتون حالا یا پسوردها رو بدین یا ایمیل هایی که شما فکر میکنید که حاوی اطلاعات پرخطری هست و به اونا بدید که به محض بازداشت شدن شما به یکی از این میزهای کمک های فوری دیجیتال، مثلا میز کمک های فوری امنیت دیجیتال میان به آدرس mian.org/dsh، اینجا مثلا یکی از جاهایی که شما میتونید پیغام بدید اگر آشنای درجه یک اون فرد بازداشت شده باشید که براتون ایمیل ها یا اکانت های اون فرد رو امن سازی بکنن اصطلاحا. خب کار دیگه که میشه کرد اینه که از راه دور از تمام دیوایس ها خارج بشید، حساب های کاربریتون رو خارج بکنید. از کارهای دیگه که میشه کرد پاک کردن از راه دور گوشی، هم توی اندروید هم توی اپل یه همچین قابلیت های وجود داره، متابعت از قبل فعالش بکنید. من البته فکر کنم خیلی از مردم در ایران به خاطر اینکه طی سالهای گذشته با گرونی سخت افزارها، خب دزدی گوشی و اینا، سرقت زیاد شده، خیلی افراد این کارو همین حالا هم انجام دادن. اگر حالا بعداً تونستین پس بگیرین ابزاراتون رو، خب تغییر سیم کارت حتماً پیشنهاد میشه اگر امکانشو دارید. بلافاصله بعد از اینکه گرفتید یه آنتی ویروس معتبر نصب کنید، سیستم عاملتون رو کاملا اسکن بکنید. باز میتونید ریسیت فکتوری بکنید اگر حتما باید از اون گوشی استفاده بکنید. از بکاپ ها استفاده نکنید، به هیچ وجه بکاپ های قبلی خودتون رو روی گوشی بر نگردونید، چون ممکنه حاوی بدافزار باشه. با اکانت جدید وارد بشید. اگر که گوشیتون رو ریسیت فکتوری کردید، به حالت کارخونه برگردوندین، اون وقت شما به راحتی میتونید با یه اپل آیدی جدید که حالا میدونم یه ذره سخته ولی بهتر از ناامن بودن، یا یک آیدی گوگل جدید وارد بشید. حتما رمز ترکیبی قوی داشته باشید، حتما بیشتر از 15 حرف باشه، حتما عدد و سمبول بذارید. اپلیکیشن های لازمتونم دوباره دانلود بکنید از اپ استور یا گوگل پلی، اینم خیلی مسئله مهمیه. یه چیزی که خیلی از ما میپرسن اینه که آیا شنود رو گوشی من هست؟ آیا اینا یه مثلا سخت افزاری اضافه کردن به دیوایس من؟ این چیزی نیست که ما از راه دور بتونیم بگیم. توصیه‌مون اینه، میدونم خیلی با خیلی ها میگن نفستون از جای گرم بلند میشه تو این گرونی، منم متوجهم که واقعا برای خیلی ها امکان این نیستش که یک دیوایس دیگه، یک گوشی دیگه، یک لپتاپ دیگه استفاده بکنن. ولی اگر واقعا شما یک اکتیویست هستین، اگر شما یه فعال مدنی هستین که روابط پرخطری از نظر امنیتی دارید، خب این کاریه که باید انجام بدید. پاکسازی فضای ابری هم هست، هم توی آیکلود هم واندرایو باید این کار رو انجام بدید. خیلی کلیات رو گفتم، چیزهای به خصوصتر رو میشه از جاهایی مثل پسکوچه یا فیلتربان شما میتونید برید. این توصیه های امنیت دیجیتال تمام و کمال اونجا گذاشته شده.
ابزار کاندوید یکی از ابزارهایی هستش که در موردش خیلی صحبت میشه. فکر میکنین چه کمکی میکنه؟ چرا انقدر اهمیت داره این ابزار؟
ببینید، کاندوید در واقع یه سری سرور کمکیه که به سایفون به عنوان یکی از قدیمی ترین ارائه دهنده ها و توسعه دهندگان وی پی ان کمک میکنه که تعداد بیشتری از افراد رو به اینترنت آزاد متصل بکنه. در واقع شما دارید از گوشی یا کامپیوترتون یا لپتاپتون که به اینترنت نامحدود وصله، چون حتما حجمش باید نامحدود باشه چون از حجم اینترنت شما استفاده میکنه اون فردی که متصل میشه، در واقع شما دارید این یه جورایی به اشتراک میذارید ترافیک اینترنتتون رو با یه نفر در ایران یا هر کجای دیگه دنیا که پشت دیوار سانسور مونده. بیشترین تعداد استفاده کننده قطعا ایرانی هستن، رقم ها فوق العاده زیاد، آدمایی که متصل شدن اون وقت. ولی ما یه سری هم میپرسن راهی هست که ما حتما فقط مستقیم بدیم به بچه های ایران؟ بیشتر کاربرانی که در حال حاضر استفاده میکنن ایرانی هستن، خیالتون راحت باشه. در واقع شما دارید به شکلی کمک میکنید به سایفون که این کار انجام بدید. یه چیز جالب بهتون میگم که وی پی ان لانترن هم که از قدیمی ها هست و بسیاری از مردم در ایران روی گوشی‌هاشون نصبه، اون هم یک ابزار مشابهی معرفی کرده به اسم آن باندد که اینا رو میتونی بری تو صفحه فیلتروان پیدا بکنی. اون هم همینطوریه، یعنی شما میای یه بخشی از ترافیکتون رو به اشتراک میذارید، سرور کمکی میدید به لانترن و سایفون که اینها در اختیار کسانی بذارن که به اینترنت آزاد دسترسی ندارن. این هم امن، خیالتون راحت باشه، چون که ترافیک کاربر در نهایت از سرورهای سایفون که خارج میشه و آی پی شما و آی پی طرف مقابل به هیچ عنوان مشخص نمیشه در این وسط. شما دارید یه بخشی از ترافیکتون رو به یک جای امنی به اسم سایفون یا لانترن میدین و اون این رو به اشتراک میذاره با مردمی در ایران. میخوام بگم این اتفاقا جنبشی که شروع شده، افرادی که دارن اینا رو مشترک میکنن، ما شاهد رشد بسیار جدی ترافیک این دو نرم افزار به خصوص حالا سایفون که یه ذره بیشتر پیچیده توی فضای مجازی بودیم و قشنگ مشخصه که تونسته کمک حال باشه.
پویش عزیزالدین پژوهشگر فناوری دیجیتال از اینترنت در ایران گفتم. روز جهانی وکیل در معرض خطر هر سال در 24 ژانویه در سراسر جهان گرامی داشته میشه. این تاریخ یادآور کشتاری در 49 سال پیشه که در اون 4 وکیل مدافع حقوق کارگران و زندانیان سیاسی در دفتر کار خودشون در مادرید به همراه یک کارمند این دفتر به قتل رسیدند. این روز جهانی در حالی از راه رسیده که در میانه سرکوب اعتراضات سراسری در ایران، کشته شدن هزاران تن و بازداشت هزاران تن دیگر، خبرهایی از سطح فشار بودن وکلا و همچنین بازداشت برخی از اونها از جمله شیما غوشه منتشر شده. درباره این روز جهانی و وکلای در معرض خطر در ایران همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با موسی برزین، وکیل ساکن ترکیه.
در سراسر جهان وکالت یه شغلیه که میتونه در معرض خطر قرار بگیره برای کسانی که وارد این شغل میشن به سببهای مختلف. یکی از طرف طرفین پرونده میتونه باشه و از طرف دیگه میتونه از طرف یه نهاد دولتی و یا حکومتی باشه. به عبارتی مقتضای شغل وکالت همچون شغل قضاوت با توجه به اینکه درگیر در مسائل میتونه خطرناک بشه، مسائلی که میتونه طرفین پرونده رو سرنوشتشون رو تعیین کنه و یا جنایت و جرایم خطرناکی که وجود داره، در اینها خب به هر حال وکلا حضور دارن. از جهت ماهیت شغل وکالت به این فکر افتادن که خب یک سری تدابیری رو باید برای محافظت از جان و جسم وکلا بیاندیشن. این تدابیر هم در سازمان ملل، در سازمان‌های دیگه یک سری راهنماهایی وجود داره و یک سری حالا مقرراتی و به این نتیجه هم رسیدن که حالا یک روز هم بگذاریم در مورد وکلای در معرض تهدید که یادی بشه از این وکلا و یا برنامه‌هایی وجود داشته باشه برای اینکه این مسئله تهدید علیه وکلا رو به گوش نهادها و دولت‌ها برسونن.
آقای برزین، وضعیت وکلا در ایران چگونه است و به ویژه نگاهی داشته باشیم به وکلایی که به پرونده‌های حقوق بشری می‌پردازند؟
ببینید، این تهدیدهایی که ما میگیم علیه وکلا میتونه وجود داشته باشه در کشورهای مثل ایران که حالا یک سیستم سیاسی دموکرات نداره خب خیلی بیشتره و این بیشتر از طرف دولت اعمال میشه، چون که دولت خودش عاملیه برای اینکه امنیت برخی از وکلا خدشه‌دار بشه. ببینید، بعد از اینکه انقلاب سال 57 رخ داد، به عنوان مثال آقای خلخالی که حاکم شهر بود گفت که اصلا ما در دادگاه ها وقت نداریم که وکیل بیاد بشینه صحبت کنه و اینا. خود آیت الله خمینی اظهاراتی علیه وکلا انجام داد و در همون زمان تعداد خیلی زیادی از وکلا رو بازداشت کردن، پروانه 150 وکیل رو باطل کردن و این نوع نگاه به وکلا ادامه ادامه پیدا کرد، به صورتی که هر قانونی که تصویب شد یه ضربه ای زد به مسئله وکالت و تهدید علیه وکلا رو هم بالا برد. خب با این رویکرد به این نتیجه رسیدن این مسئولان حکومتی که در پرونده‌های حقوق بشر وکلا مزاحم هستند به نحوی که باید مزاحمت اینها یه جوری رفع بشه، چرا که خب این وکلا می اومدن دفاع میکردن و یا به ویژه خبررسانی میکردن و این به مزاق حاکمان ایران خوش نمیاد. در این راستا بود که ما شاهد بودیم در دهه‌های اخیر و هر روز هم بیشتر میشه وکلایی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنن یا پروانه‌شون تعلیق میشه یا دستگیر میشن یا با مجازات‌های زندان مواجه میشن و انواع مشکلاتی که صرفاً به خاطر اعمال اون شغل خودشون پیش بردن. آمارها متناقضه ولی خب میدونیم که الان وکلای در زندان هستن، تا کنون شاید در 10 سال اخیر نزدیک به 300 تا وکیل شاید به خاطر همین مسائل شغلی و اینها دستگیر شدن و راهی زندان شدن. در اعتراضات اخیرم که ما شاهد بودیم که عده‌ای از وکلای فعال در حوزه حقوق بشر در همین 3-4 روز اخیر دستگیر شدن.
آقای برزین، از دیدگاه شما در شرایط فعلی ایران اهمیت وکلا از چه جهت است؟
ببینید در سیستم‌های حقوقی مثل سیستم حقوقی ایران، خب به خصوص در پرونده‌های سیاسی و مرتبط با حقوق بشر، اون متهم خیلی تحت فشار هست از طرف یه مجموعه‌ای که همه امکانات رو در اختیار داره. دادستانی وجود داره، اطلاعات وجود داره، خیلی اینها ابزار دارن، تلفن متهم میگیرن، شنود میکنن، ممکنه تحت آزار و اذیت قرار بدن، تحت ارعاب قرار بدن و به عبارتی متهم در پرونده‌های حقوق بشری به نوعی بی‌دفاع میمونه. وکیل در این که این توازن رو حالا به نسبت برطرف کنه، حل بکنه، خیلی نقش مهمی میتونه تو این پرونده‌ها داشته باشه، حداقل اینکه بره چانه‌زنی کنه و یا رسانه‌ها رو از اون پرونده‌ها مطلع کنه. خب آقایون تا این حد رو هم قبول ندارن، یعنی میگن که باید اون متهمی که در پرونده‌های امنیت سیاسی هست در ضعیف‌ترین موقعیت خودش قرار بگیره. بنابراین اون وکلایی که وارد این مسئله میشن به نحوی از آنها میخوان کاری کنن که دست از این پرونده‌ها بردارن. فقط مسئله محاکمه زندانی کردن نیست، به موارد خیلی زیاده که مدام تهدید میکنن و یا در امورات شغلشون دخالت میکنن به نحوی که حتی میذارن پرونده های مالی و اینها هم بگیرن، یعنی هم در زندگی اجتماعی اونا دخالت میکنن و همین که در حرفه‌ای اونها هم مداخله میکنن. ما میتونیم اسامی زیادی بدیم. ببینید مثلا اموال خانم شیرین عبادی رو توقیف کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو پرونده های قتل های زنجیره‌ای بود و کانون مدافعان رو تأسیس کرده بود و همچنین مثلا اخیراً آقای علی پردی، خب همکار عزیزمون، فوت کردن. خب ایشون همیشه در معرض تهدید و فشار و یه استرسی از طرف نیروهای امنیتی بود. من خودم خب اواخر باهاش صحبت کرده بودم و میگفت که چالش ها و مشکلات زیادی رو ایجاد میکنن، یه روز میخوان به اطلاعات، یه روز میخوان به اجرای احکام و اینها همه. و یا اصلا در مورد خانواده، ببینید مثلا در مورد خانواده خانم نسرین ستوده چه مشکلاتی رو ایجاد کردن. بچه‌هاشو بعضن نذاشتن خارج کشور بشه، نذاشتن ملاقات کنه. خب اینها همه یک سری استرس های فوق‌العاده‌ای رو به اون شخص تونه وارد کنه. خب ما در این برهه از زمان هم شاهد هستیم که این فشارها بر وکلا خیلی بیشتر از قبل شده. اگر قبلا کمی در لفافه بود، الان خیلی بارز و مبرهن اصلا میان طرف رو میبرن بدون اینکه اتهامی داشته باشه، به اینکه حالا مثلا تو فضای مجازی یه چیزی گفته یا اصلا پرونده یکی رو برداشته و زندان‌های طولانی مدت رو هم به این وکلا میدن.
آقای برزین، اما کانون وکلا در مورد رفتاری که با برخی از وکلا میشه به نظر میرسه که منفعله و سکوت میکنه. از دیدگاه شما چرا کانون وکلا نقش موثرتری در پیش نمیگیره؟
ببینید به هر حال کانون وکلا یکی از نهادهای غیر دولتی قدرتمند هستش در ایران، همینطوریه. خب اما متاسفانه با تصویب قوانینی که وجود داشته، از جمله این که مثلا هیئت مدیره ها باید مورد تایید باشن، هر کسی نمیتونه اونجا وارد بشه، به عبارتی در مدیریت های کانون وکلا هم سعی کردن نفوذ کنن. کانون وکلا متاسفانه اون رسالت خودش رو تقلیل داده به اون تمدید پروانه و یا ابطال تمر وکالت و اینها. یعنی اون تجربه‌ای که در کشورهای دیگر وجود داره، کانون‌های وکلا بیشتر درگیر مسائل اجتماعی و یا اینکه از اعضای خودشون دفاع می‌کنن، در ایران در اون حد شاهد نیستیم و مقداری انفعال وجود داره. ولی به هر حال کانون‌های وکلا عموماً سعی کردن که خودشون استقلال خودشون رو حفظ کنن و تأثیراتی داشته باشند در بهبود عدالت در کشور، اما اینکه چقدر موفق شدند واقعا جای تردید و شبهه وجود داره.
صحبت‌های موسی برزین رو شنیدید، وکیل ساکن ترکیه. با این گفتگو به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود.